ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی فرهنگ. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمی دیدش و از دور خدا یا می کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ بخشنده و مهربان. عرض سلام، ادب و احترام ما رو از نوبت شبانگاهی برنامه های رادیو فرهنگ پذیرا باشید. تا ساعت 6 بامداد فردا صبح با افتخار در کنارتون خواهیم بود. امید که شما هم ما رو تنهامون نگذارید.
اینم از فرشتون، تبریک میگم. طرح و نقش جذابی انتخاب کردین.
ولی مهم اینه که از بازار تخصصی فرش خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی فرش‌های دستباف و کلاسیک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومی که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبری رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
۳۵۸۲۲۴۸۵ پل‌های ارتباطی است که در اختیار شما خوبان قرار داره و آماده برای دریافت نظر و پیشنهادات و انتقاداتتونه. خیلی سریع همکاران خوبم رو در این نوبت کاری معرفی بکنم خدمتون. من محمد رضا جلالیان به اتفاق آقای میرزاییان، آقای حاجی حیدری و آقای صابر در این نوبت کاری با افتخار در خدمتون خواهیم بود. در ادامه دعوت میکنم اولین برنامه ما رو بشنوید به عنوان خشت اول.
خشت اول. برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
اینجا رادیو فرهنگه، جای آدمای با فرهنگه، آدمایی که میدونن از دنیا و از زندگیشون چی میخوان، آدمایی که خشت اول رو درست بنا میکنن.
به نام خالق آگاهی. خانم ها آقایون سلام. برنامه خشت اول آغاز شد. شبکه رادیویی فرهنگ و طبق روال هر هفته در کنار شما عزیزان هستیم برای طرح یک موضوع متفاوت در حیطه روانشناسی. یه موضوعی که هفته گذشته ما بهش پرداختیم و اگر شنونده ما بوده باشید مطلعین، اگر هم نشنیدید دعوت میکنم حتما سری بزنید به برنامه کاربردی ایران صدا و برنامه رو دنبال بفرمایید. موضوع فوبیا بود، ترس‌های بیمارگونه. از این گفتیم که این فوبیا چقدر میتونه از سنین کودکی گریبانگیر باشه، چقدر تکانشی رفتار کردن پدر و مادر رو میتونه به همراه داشته باشه. از آسیب‌هاش صحبت کردیم، از اینکه اولین رفتار یک پدر و مادر آگاه چی میتونه باشه. به هر حال عملگرایی رو در کنار این موضوع مهم بتونیم مطرح کنیم بسیار برای هممون میتونه مؤثر واقع بشه. لطفاً همراهمون باشید. من فاطمه امجدیان با افتخار اجرای این برنامه رو بر عهده دارم به اتفاق همکارانم، تهیه‌کننده خوش‌ذوقمون مریم یوسفی پور و صدا بردار کاربلدمون فاطمه جلالی. به اتفاق کارشناس مهمان محترممون جناب دکتر حمید هاشمی، متخصص حوزه روانشناسی تربیتی. زمانی که فرزندتون مواجه میشه با یک فوبیا و درگیر یک فوبیا و ترس بیمارگونه میشه، اولین واکنش شما چی میتونه باشه؟ بهش فکر کنید، راجع بهش صحبت میکنید. ۳۵۵۸ اینجا پرسش از شما، پاسخ از ما. خشت اول پاسخ می دهد. متشکرم از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردین. هر کدوم از شما هر کجا که هستید و مشغول انجام هر فعالیتی که هستین، مطمئناً برای ثانیه‌های پیش روتون این فرصت رو در اختیار دارین که نکاتی رو از کارشناس مهمان محترم ما شنونده باشید که برای مسیر زندگیتون بسیار میتونه کار و کارآمد باشه. آقای دکتر هاشمی سلام و درود، خیلی خوش اومدین.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان بزرگوار. خوشحالم که مجدد در خدمت شما هستم و برای من باعث افتخار.
زنده باشین بزرگواریم. هفته گذشته ما یه اشاره به موضوع فوبیا داشتیم.
بله.
و خب خیلی از دوستان ممکنه برنامه هفته گذشته ما رو نشنیده باشن. یه کلیاتی از هفته گذشته شما اشاره بله. میکنین لطفاً.
ببینید، بحث هفته گذشته ما این بود که محیط تأثیر خیلی زیادی در تداوم فوبیای کودک داره.
بله.
و تا زمانی که اون محیط اصلاح نشه، مداخله والدین برای اصلاح فوبیای کودک عملا ممکن نتیجه بخش نباشه. حالا ما میخواییم با این پیش شرط صحبت کنیم که این محیط اصلاح شده. یعنی چی؟ یعنی ارتباط والدین و فرزند یک ارتباط مثبتیه و الان کودک آماده شنیدن در واقع صحبت‌های والدین و عمل کردن به اونها هست. اگر این آمادگی وجود نداره، برنامه هفته قبل باید اول شنیده بشه، بعد برنامه این جلسه رو ما مد نظر قرار
ان شاء الله. پس من یه بار دیگه بگم، با اینکه حالا یه سری بزنید به برنامه کاربردی ایران صدا، میتونید به راحتی برنامه هفته گذشته خشت اول رو بارگیری بفرمایید و بشنوید. اما آقای دکتر، این فوبیا رو ما با توجه به اینکه بهش اشاره داشتیم، گفتیم اصلا ترس‌های مختلف وقتی راجع بهش صحبت می‌کنیم باید حالا براش یک طول درمان، یک برنامه‌ریزی مفصل داشته باشیم، اما اینکه چیکار کنیم رو زیاد بهش اشاره نکردیم.
بله.
این عملگرایی تو این بحث مواجهه فوبیا خیلی مهمه. امروز بیشتر از شما بشنویم.
همونطور که عرض کردم، اول باید کودک شنونده ما باشه.
بله.
ما این پیش فرض رو الان میذاریم که کودک شنونده ماست. اگر شنونده ما نیست، شاید لازم باشه کمک بگیریم از یک متخصص.
درست.
بنابراین این مقوله رو فعلا پیش فرض قبول میکنیم که کودک شنونده ماست. این قدم اول. قدم دوم، این نکته رو البته هفته قبل اشاره کردم، درک احساسات کودک، پذیرش احساسات کودک. یعنی ما این که کودک فوبیایی نسبت به یک موضوعی داره،
بله،
برای ما آزاردهنده نباشه. اگر فوبیای کودک ما رو آزار بده، ما عملا نمیتونیم مداخله‌ای برای کودک انجام بدیم. چرا؟ چون هرس میخوریم، ناراحت میشیم و ممکنه یه جایی کم بیاریم و واکنش منفی نشون بدیم. بنابراین قدم اول پذیرش احساسات کودک. قدم بعد بازتاب اون احساسیه که حالا ما پذیرفتیمش.
بله.
با چه ادبیاتی؟ اینکه من متوجه هستم که تاریکی تو رو میترسونه، متوجه ترس تو هستم، ترس تو رو میبینم، اصلا بیا تو آغوش من بترس، هیچ عیبی نداره که تو میترسی، وجود ترس تو هیچ ایرادی نداره. خود ترسو دارم میگم، خود توجه به این نکته مهمه، خود احساس ترسو داریم در روش صحبت میکنیم، موضوع ترس مهم نیست، خود وجود ترس من دارم ترس و درد تو میبینم و درکش میکنم و هیچ مشکلی هم باهاش ندارم و هیچ عیبی هم نداره که تو ترسی بر تو آرزه. این قدم اوله و واقعا با تمام وجود و به صورت واقعی نه به صورت مجازی این ترس باید درک بشه و کودک متوجه درک ما بشه. این درست. قدم اول. قدم دوم که خودش البته این قدم اول ممکنه چند روز طول بکشه.
اصلا زمان بره. اصلا آقای دکتر این نکته رو بگیم به همه والدین، تو همه این فرایند عملگرایی باید صبوری رو داشته باشن.
اصلا.
این که ما بخوایم خیلی عجول باشیم سریع نتیجه بگیریم اصلا امکان پذیر نیست.
بله. دقیقاً حرف شما و نیاز به تمرین.
بله.
همین قدم اول رو ببینید خیلی جای بحث داره. ما فرصتمون کمه. همین قدم اول. مثلا فرض کنید توی یک مهمانی هستن، فوبیای کودکم فرض بفرمایید که فوبیای از یه حشره‌ای مثلا و یهو یه حشره‌ای ظاهر میشه و کودک شروع میکنه جیغ زدن. والدی که این قدم اول رو خوب تمرین کرده باشه اینجا عکس العمل چیه؟ واکنش چیه؟ واکنشش اینه که میبینم ترسیدی، تو ترسیدی، همین، متوجه هستم که ترسیدی، همین، بلافاصله واکنش تکانشی که چرا میترسی، نباید که ترس نداره، حالا اگر شدید بشه خدایی نکرده آبروی ما رو بردی،
یا تو اون لحظه میگم بیا بریم دست بزنیم بهش.
اون که اصلا واقعا فاجعه است، هفته قبل واقعا صحبت کردیم در موردش. ولی والدی که این مرحله اول رو خوب تمرین کرده باشه اینجا خونسردی خودش رو حفظ میکنه، به قول شما صبوری خودش رو حفظ میکنه و واکنشی به احساس کودک میده. یعنی من متوجهم تا ترسیدی، از این که این رو دیدی، مثلا این سوسک رو دیدی تو ترسیدی، همین، یک بازتابی میدم و کودک رو به درک خودش نائل میکنم و بهش میگم من با تو هم، من کنار تو هم، من همراه با تو دارم این ترس رو حس میکنم. خب این ببینید یه قدم خیلی سختی.
بله.
و واقعا هم تمرین میخواد، زمان بر. حالا باز فرض رو بر این میگیریم این قدم هم توسط والدین انجام شده. قدم دوم اینه که حالا ما در زمان فوبیا چه افکاری رو داریم تجربه میکنیم. والدین باید بدونن که همه ما در زمان ترسمون یه افکاری رو تجربه میکنیم.
بله.
گاهی بهش آگاهیم، گاهی بهش ناآگاهیم. مثلا وقتی که من از یک حیوان وحشی میترسم توی ذهنم چیه؟ نکنه که به من حمله کنه، به من آسیب بزنه، من رو بخوره. خیلی ساده بخوایم بگیم، یعنی این فکرها هست که اون احساس ترس رو در ما ایجاد میکنه دیگه. ولی بعضی موقع ها ما آگاه به اون افکار نیستیم. حالا قبل از این که بخوایم اصلا کودک رو مواجه کنیم با ترسش که باید بکنیم.
بله.
قدم نهایی ما هست، چون کودک الان شنونده ماست، اینا رو پیشفرض گرفتیم.
درست.
و میدونه که ما احساساتش رو درک میکنیم، این پیشفرض دوم بود. حالا تازه میرسیم به این مرحله که با هم همفکری کنیم، با هم حرف بزنیم، ببینیم در زمان ترس چه افکاری رو داریم تجربه میکنیم. ببینید شما بهتر میدونید که همه احساسات ما رو افکار ما ایجاد میکنند. یعنی من حتما در ذهنم یک خودگویی هایی وجود داره که در من یه احساسی ایجاد میکنه. کشف اون افکار مخصوصا در موضوع ترس و فوبیا بسیار مهمه.
نکته هم که وجود داره، حالا چون به افکار اشاره کردین آقای دکتر، بعضی وقتا پیش میاد ما از سنین کودکی راجبه یه موجودی که اصلا تا حالا ندیدیمش، مثلا بچه‌ها ترس از هیولا دارن. این هیولایی که تو کارتون‌ها و انیمیشن‌ها حالا پویانمایی‌ها نگاه میکنن، بعد دائم به خودشون فکر میکنن اگه بیاد تو خوابم، اگه وارد اتاقم بشه، اگه از پنجره اتاقم بیاد، من چیکار کنم؟
افکار دیگه.
و مسئله اینه که انقدر به جامعه حقیقت میپوشونن، انقدر تو ذهنشون رو بزرگ میکنن، وحشتناک میکنن.
بله.
که همین باعث میشه که دائما فکر کردن بهش هم به هم بریزه. بچه رو ما میبینیم بچه شب ادراری داره.
بله.
بچه اصلا میترسه راجبش با مادرش صحبت کنه.
بله.
بچه گوشه نشین میشه، دوست نداره تو جمع حاضر بشه.
حالا تو همین مثالی که شما زدید، اون نکته‌ای که من اشاره کردم اهمیت خودش رو نشون میده. عدم انکار. اگر والدین انکار کنن ترس کودک رو شدید میکنن. قدم اول اینه که خب این هیولای تو چه شکلیه؟
بله.
چند تا دست داره؟ چند تا پا داره؟ جاپاهاش کجاست؟ کجا قایم میشه؟ چی غذا میخوره؟ حرفاش چجوریه؟ یعنی میبینید ورود میکنه اصلا به مسئلهش. و بعد میگه خب حالا به نظرت میتونیم باهاش دوست بشیم یا میتونیم باهاش بجنگیم؟ اگه بخوایم باهاش دوست بشیم اون چی میگه؟ حرف حسابش چیه؟ اگه بخوایم باهاش بجنگیم ابزارهای جنگمون چیه؟ او رو مجهز میکنیم، هر شب میریم شکار هیولا، هیولا رو شکار میکنیم، میندازیم داخل پلاستیک. مثال میگم و شاید الان در نظر والدین این بیاد که ای بابا یه چیزی شما میگی، ولی اون پیشفرض‌ها اگر باشه و کودک شنونده ما باشه، اینجا با من همکاری میکنه. اگر من وقتی بهش میگم بیا بریم شکار هیولا، او با من همکاری نمیکنه، یعنی شنونده من نیست. پس باید بگردم دنبال مشکل پیشفرضم. خب همونطور که شما اشاره کردید، یه افکاری در ذهن کودکه، ما باید این در افکار کودک کاوش کنیم.
پس این قوطه ور شدن تو افکار کودک خیلی مهمه. به نظر یه تعاملی رو هر آن نقطه‌ای که تو الان مطرح شد داشته باشیم، که بعد ببینیم چطور در دنیای کودکانه یه فرزندانمون باید قوطه ور بشیم. آدم ها تو هر سن و سالی که باشیم ممکنه با ترسای مواجه باشیم که این ترس ها بعضی وقتا دامن زده میشه تا بزرگسالی هم گریبانگیرمون میشه و واقعا نمیدونیم راه حل و چارش چی میتونه باشه. به همین جهته که از هفته گذشته تا همین حالا ما همه دغدغمون رو در برنامه خشت اول معطوف کردیم به فوبیا و ترس‌های بیمارگونه که باید راجع بهش صحبت بشه. در بخش قبلی اشاره کردیم به یک سری از مهارت‌هایی که پدر و مادرها در رابطه با فرزندانشون باید به کار بگیرن. حالا بریم سراغ همون به هر حال افکار فرزند که باید جدی‌تر گرفته بشه. بفهمید آقای دکتر؟
بله. میتونیم با مثال و با قصه اصل وجود فکر و تأثیرش روی احساس رو اول با کودک مطرح کنیم.
خب این قصه بله. چطور باشه بله. میتونیم بگیم که هدفمنده؟
قصه های خیلی ساده و مرتبط با موضوع. برای مثال دو تا گربه بکشیم که دارن به یک سگی که خوابیده نگاه میکنن. گربه اول فکر میکنه که الان اگر این آقا سگ بیدار بشه، من میرم باهاش بازی میکنم، با هم دیگه میریم مثلا مرغا رو اذیت میکنیم. از این فکرها توی کله گربه هست. بعد از کودک میپرسیم به نظرت این گربه که داره به این چیزا فکر میکنه چه احساسی پیدا میکنه؟ احساس شادی، احساس خوشحالی، احساس این که میتونم وقتی آقا سگ بیدار شد برم بازی کنم. پس اون فکرها براش احساس شادی ایجاد میکنه. حالا اون یکی گربه یه حالت ترسم میتونیم براش ایجاد کنیم. داره به این فکر میکنه که اگر آقا سگ بیدار بشه منو دنبال کنه، بخواد منو بخوره، من چیکار کنم؟ بخواد به من آسیب بزنه، من چیکار کنم؟ این فکرها چه احساسی در او ایجاد میکنه؟ باعث میشه که او بترسه. یعنی تأثیر افکار روی احساسات رو، حالا میشه خیلی مثالای بیشتر زد، من چون میخوام ورود کنم بله. به بقیه مسائل دارم سریع عرض میکنم. با این نمونه مثالها و قصه ها تأثیر افکار روی احساسات رو با کودک اول کار میکنیم. قدم بعد حالا ورود میکنیم به موضوعش. حالا تو درباره تاریکی چه فکرایی توی سرت میاد؟ مثلا اگر ما دو تا فرض کنید کودک ما اسمش نیماست، فرض کن که یه نیما داریم که توی فکرش اینه که اگه هوا تاریک بشه و مثلا برقا بره، من میتونم بهتر به فکرام تمرکز کنم، بهتر میتونم درباره فردام برنامه ریزی کنم. خب این چه احساسی نسبت به تاریکی پیدا میکنه؟ احساس خوب. ولی یه نیمای دیگه داریم که فکر میکنه اگر هوا تاریک بشه ممکنه که مثلا یه هیولایی بیاد.
خب آقای دکتر بل. چقدر از بچه باید تو دل این داستانه کمک بگیریم؟ مثلا این احساس خود بچه بگیم یا ما بگیم؟
اصلا ما هدفمون اینه که کودک بتونه افکارش رو بگه. خب. فقط مثالهایی میزنیم که متوجه موضوع بشه.
بله.
که فکرهای ما هست که اون احساسات ما رو ایجاد میکنه.
درست.
و اگر ما فکرهای دیگه‌ای داشته باشیم احساسات دیگه‌ای پیدا میکنیم.
بله.
پس این قدم دوم چالش و کاوش در افکار کودک که چه افکاری وجود داره که باعث میشه من از تاریکی بترسم، از حشره بترسم، از حالا ترسایی که در دوران کودکی رایج هست برای من ایجاد بشه.
بله.
وقتی این افکار کشف شد، ببین تا الان چه مسیری اومدیم. اولا کودک شنونده ماست، دوما میدونه ما درکش میکنیم و احساساتش رو پذیرفتیم.
بله.
و آزار نمیبینیم از احساساتش. الان با افکارش، یه کلمه شما گفتید خیلی جالب بود، قوته‌ور شدیم، یعنی همراه شدیم با افکاری که در ذهنش هست و اونها رو انکار نمی‌کنیم، افکارش رو مورد بازجویی قرار نمی‌دیم، مورد من قرار نمی‌دیم، بلکه باش همراه می‌شیم. حالا قدم سوم که بسیار اهمیت داره، حالت‌های بدنی در زمان ترسه، یعنی باید با استفاده از مثلا تکنیک نقشه بدن، یه نقشه بدن بکشیم که فقط مثل وقتی یک جنازه ای روی زمین میفته کارآگاه میان دورش گچ میکشن.
بله بله.
یه همچین نقشه ای رو بکشیم برای کودک و بگیم در زمان ترس چه اتفاقی برای ما میفته. مثلا یه قلب بکشیم دورش چند تا خط بکشیم که انگار داره ضربانش زده میشه، یا دو تا ابر روی سرش باز کنیم که چه فکرایی توی کلمون هست که مرحله قبل کشفش کردیم.
درسته.
و تعریق بدن رو نشون بدیم. به اضافه از همه اینها مهمتر، انقباض عضلات، اینها رو بهش نشون بدیم و متوجهش کنیم، اصطلاحاً ذهن آگاهش کنیم نسبت به حالتهای بدنیش در زمان ترس.
درسته.
و ازش بخوایم که به این حالتهای بدنیش در زمان ترس فکر کنه. این بسیار مهمه که ذهن آگاه به حالتهای بدنیش باشه.
درسته.
باور بفرمایید خانم دکتر، اگر ما همین یه نکته رو در کودکمون بتونیم ایجاد کنیم که در زمان ترس و استراب حالتهای بدنیش رو بتونه شناسایی کنه و بهش ذهن آگاه باشه، در تمام طول زندگی به او کمک کردیم. چون استرس، ترس و استراب جدایی ناپذیر واقعا از زندگی، توی هر مرحله بر ما عارضه.
بله.
و من اگر بلد باشم که کنترل کنم وضعیت‌های بدنیم رو، واقعا چند مرحله از بقیه جلوترم.
بله.
خب پس کشف حالت‌های بدنی برای کودک بسیار مهمه. چند تا مثال براش
می‌زنم.
میگیم که ببین الان یه ماکارونی سفته، می‌بینی؟ ولی وقتی میره توی آب جوش یهو نرم میشه، شل میشه، مثل کرم میشه. درسته؟ میگه آره. میتونیم از مثال ماکارونی مثلا براش استفاده کنیم. خب ما در زمانی که میترسیم ناخودآگاه خودمون رو سفت میکنیم، خودمون رو جمع میکنیم. وقتی عضلات ما سفت میشه یه پیام تهدید به مغز میرسه و مغز احساس تهدید میکنه. میتونیم براش مثال بزنیم. مثلا وقتی که ما یه دونه مار میبینیم بدنمون سفت میشه. این حالا به خدمت والدین دارم اینو عرض میکنم، نیاز نیست به کودک بگیم. این به خاطر فعالیت سیستم سمپاتیک بدنه که مستقل از مغز و فرایند آگاهانه عمل میکنه، فرایند ناآگاهانه است. وقتی عضلات سفت میشه این پیغام به مغز مخابره میشه که خطری وجود داره. برای همین عکس العمل جنگ یا گریز یا سکون رو صادر میکنه.
درسته.
حالا به کودک چی میگیم؟ میگیم ببین وقتی که ما مثلا یه مار میبینیم بدنمون سفت میشه، مغزمون احساس تهدید میکنه. وقتی احساس تهدید کنه ما میترسیم، جیغ میزنیم، فرار میکنیم، داد میزنیم. این اتفاقی که میفته. حالا بیا مغزمون رو گول بزنیم. ما باید مغزمون رو گول بزنیم. چجوری؟ وقتی که ما عضلاتمون رو شل کنیم، وقتی عضلات رو از سفتی رها کنیم، باعث میشه که مغزمون بگه اه پس خطری وجود نداره دیگه که این عضلات شل شده.
بله.
که این راحت شده، ریلکس شده. اگر تهدیدی بود او دیگه ریلکس نبود. شروع میکنیم تمرین های آرمیدگی رو با او انجام دادن. عرض میکنم اینا به شرطی که کودک شنونده ما باشه. شاید این فرایندها لازم باشه که با یک درمانگر طی بشه حقیقتا. ولی اگر کودک بیاموزه که تمرینات آرمیدگی رو انجام بده، چون شنونده ماست، پذیرنده ماست، ما رو پذیرفته، چنان کمکی به کودک کردیم که واقعا دعاگو ما خواهد بود. هر موقع که یک ترسی بر او عارض بشه به خودش یادآوری میکنه خب من الان عضلاتم چون تمرین کرده عضلاتم منقبض شده، بیام چیکار کنم؟ آرام خودم ریلکس کنم. که چی بشه؟ که مغزمو گول بزنم. وقتی مغزم گول بخوره احساس تهدید نمیکنه و من راحت تر میتونم با ترسم کنار بیام، باهاش مواجه بشن.
چقدر جالب آقای دکتر، حالا با توجه به این خلاقیتی هم که میتونیم در بهبود ترسای فرزندمون داشته باشیم،
بله،
شاید نیاز باشه همین الان اصلا پدر مادرای عزیزمون که دارن برنامه رو میشنون یا مربیای آموزشی وام بگیرن از یه داستانی که میتونیم ما هم در این روند قصه گویی کمکشون کنیم، براشون پخش کنیم و خیلی هم براشون مفید و مهم باشه.
بله.
به نظرم همین حالا تو برنامه خشت اول شنیدن یه داستان خیلی میتونه کمکمون کنه. بشنویم.
خرگوش کوچولوی ترسو. وقتی میترسم قلبم تند میزنه و تلاپ و تلوب میکنه، مثل اینکه داره از جا کنده میشه. وقتی میترسم چهار ستون بدنم میلرزه و موهام سیخ میشه. وقتی میترسم میخوام بدوم و جای امنی پنهان بشم. وای عنکبوت، میدوم زیر تختم. همه گاهی میترسن. من از عنکبوت چندشور، بد قیافه ها و قلدر ها میترسم. نگو کنید اینو، همه زور میگه. ترسناکه مگه نه؟ من از تنها موندن در جاهای تاریک هم میترسم. به نظرم همه چیز ترسناک میشه وقتی تاریکه. نگاه کنید این چیه؟ ترسیدن اشکالی نداره. ترسیدن به من کمک میکنه تا از خطر دوری کنم و کمک بخوام. مثل اینجا که رفتم بالای درخت، آخر رو زمین یه چیز ترسناک دیدم، فکر کردم ممکنه به من حمله کنه، منم پریدم رفتم بالای درخت. هر کسی از چیزی میترسه. شاید من از چیزایی بترسم که شما نترسید. مثلا دوستم عاشق روح بازیه و عاشق کدو حلوایی که ترسناک تزیین شده، اما من از اینو میترسم. صحبت کردن با دیگران به من کمک میکنه متوجه بشم چیزایی که منو میترسونن اصلا ترسناک نیستن. مثلا این آدمه که یادتونه تو اتاقم، یادتونه ازش میترسیدم. این لباس خودمه، اینم اسباب بازیمه، ولی شبیه هیولا شده بود مگه نه؟ وقتی مامانم اومد و چراغ روشن کرد تازه فهمیدم که هیچ هیولایی وجود نداره. گاهی دوست دارم لباس های عجیب و غریب بپوشم و ادای موجودات ترسناک رو در بیارم. ترسناک شدم بچه ها. دوستتون داریم.
اینم از یه قصه متفاوت. چطور بود آقای دکتر؟
عالی بود. تمام نکاتی که من خدمتون عرض کردم رو شما میتونستید در این قصه ببینید. شروع قصه با چی بود؟ اینکه وقتی من میترسم قلبم تون میزنه. چند تا نکته رو گفت. یعنی حالتهای بدنی، ذهن آگاه بودن به حالتهای بدنی، همونطور که در بخش قبل عرض کردم، مهمترین نکته است و اینجا ما در این قصه این نکته رو دیدیم.
دوست.
نکته بعد توجه به افکار بود. وقتی تاریک میشه فکر میکنم نکنه یه هیولا بیاد. وقتی یه دونه عنکبوت میبینم میگم نکنه منو نیش بزنه. یعنی ببینید، ذهن آگاه بودن حالا به افکار. خب این در کودکان واقعا وجود نداره. حالا این قصه، اون شخصیت قصه داره به کودک این القا رو میکنه که ببین در زمانهای ترست، اولا ترس اشکالی نداره، میتونه از ما محافظت کنه. این نکته اول.
بله.
یعنی ترس امر پذیرفتنی هست. نکته دوم، حالتهای بدنی تو داری در زمان ترس تجربه میکنی که باید بهش آگاه باشی، داره این رو تلقین میکنه این قصه. و نکته سوم، افکاری داری که در زمان ترس تجربه میکنی و باید به اونها ذهن آگاه باشی.
همینطوره. ما خدا رو شکر در کشورمون کارهای فرهنگی به این شکل بسیار انجام دادن دوستان و اصلا با مراجعه به انتشارات موثق و معتبر میتونن حتما این قصه های متعدد رو عزیزان و والدین دریافت کنن، برای فرزندشون بذارن و بشنون. آقای دکتر، فرصت پایانی برنامه ماست. ما هفته گذشته و این هفته خب ویژه به بحث فوبیا اشاره کردیم. به نظرم یه نکته با تأکید بسیار زیاد الان باید به واسطه حداقل من و شما اینجا عنوان بشه. خیلی وقتا ترس‌های فرزندان بی دلیل هم نیست.
بله.
یعنی ما داریم الان در این لحظه راجع به ترس‌های صحبت می‌کنیم که شاید ریشه‌هایی داشته باشه که قابل حل و درمان باشه به واسطه خانواده. ما بعضی وقتا میبینیم بچه هامون از افراد غریبه ترس هایی دارن که اون ترس ها رو نادیده میگیریم یا به اصطلاح شما سعی میکنیم حلش کنیم، ولی اون ترس میتونه ریشه های دیگری داشته باشه. خدای نکرده فرزندم حالا مورد اذیت قرار گرفته باشه، خدای نکرده فرزندم در فضای قرار گرفته باشه که اصلا برای پدر مادر در رابطه باش